صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت 7 بامداده. پنجشنبه 17 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 5 آوریل سال 2012 میلادی است. از صمیم قلب به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید،
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این ویژه برنامه بامدادی شما را همراهی خواهم کرد. اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر با ما دارید، شماره پیامکی ما 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 همون پیامکیری که در تمام 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اما در طول 88 دقیقه آینده میتونید اگر گپ و گفتی دارید با ما در صبحانه با خبر با همین پیامگیر مطرح کنید. ضمناً شماره پیامگیر ما هم در اختیار شماست، همچون بقیه ساعت شبانه روز 20420-22-11-22-112 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 22-11-22-112. اگر میخواید صداتون در این برنامه پخش بشه عجله کنید. و صبحانه با خبر مسلماً با خبر هم آغاز میشه و همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر کیان.
با درود به شما خانم الهه، حال شما چطوره؟
خیلی ممنونم، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم، در مجاورت شما خیلی هم خوبه.
ممنونم. انقدر میزای ما از همدیگه دوره که تمام شب همدیگه رو حقیقتا ندیدیم و واقعا چاق سلامتی واقعیه.
درسته. دقیقا همینطور.
خب تازه چه خبر؟
همینطور در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران چه به اصطلاح گفتگوها پیرامونش زیاد هست این روزها در مورد محل و به اصطلاح زمان این مذاکرات که هنوز به طور کامل مشخص نیست.
سپاسگزارم. بشنویم تازه ترین خبرها را از کیان معنوی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر به ایران هشدار داد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند و مذاکرات با گروه 5+1 را جدی بگیرد. وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن با بیان اینکه ایالات متحده علاقه‌ای به مذاکرات غیر جدی با ایران ندارد گفت هنوز برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک وقت هست، اما زمان برای دیپلماسی دائمی نیست. خانم کلینتون گفت ایالات متحده تمایل دارد بن‌بست کنونی از راه صلح‌آمیز برطرف شود، اما خاطر نشان کرد که همچنان امکان استفاده از همه گزینه‌ها وجود دارد. در همین حال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که محل مذاکرات با 5+1 هنوز مشخص نشده. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اعلام این خبر اضافه کرد چین و عراق نیز می توانند گزینه‌ای برای انجام مذاکرات با گروه 5+1 باشند. در همین حال منابع غربی اعلام کردند تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در آخرین مراحل رایزنی در مورد مکان و زمان مذاکرات هستند. قرار است کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 زمان و مکان مذاکرات را به زودی و به طور رسمی اعلام کند. پخش شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی از شبکه ماهواره آسترا متوقف شد. دفتر نظارت بر رسانه‌های آلمان در مونیخ روز سه‌شنبه از مسئولان ماهواره استرا خواسته است که بلافاصله پخش شبکه پرس تی وی را از این ماهواره قطع کنند. وبسایت پرس تی وی نیز با تایید این خبر ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام گفته است که دفتر نظارت بر رسانه‌های آلمان تحت فشار دولت آلمان دست به این اقدام زده است. نزدیک به 3 ماه پیش نیز آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا، پروانه کار این شبکه انگلیسی زبان دولت ایران را لغو کرد و به پخش برنامه‌های پرس تی وی در بریتانیا پایان داد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل از دولت عراق خواست روند مجازات‌های اعدام در آن کشور را متوقف کند. بانگیمون در گزارشی که به تازگی در مورد عراق انتشار داده، نسبت به ادامه و افزایش اجرای مجازات مرگ در عراق ابراز نگرانی کرده است. در گزارش تازه سازمان ملل آمده که شمار اعدام‌ها در عراق در 9 ماه نخست سال 1390 68 نفر بوده، حالا که تنها در 3 ماه انتهای این سال 80 نفر در عراق اعدام شدند. بنابراین گزارش بیشتر این افراد به اتهام نقض قوانین ضد تروریسم عراق اعدام شدند. ایالات متحده به طور رسمی 5 زندانی متهم به طراحی حملات 11 سپتامبر را تفهیم اتهام کرد. دادگاه نظامی آمریکا اتهامات این افراد را مواردی چون تروریسم، آدم ربایی، هواپیما ربایی و قتل عنوان کرده است. در میان متهمان اعلام شده نام خالد شیخ محمد که گفته می شود مغز متفکر حملات 11 سپتامبر است دیده می شود. در صورتی که اتهامات این افراد ثابت شود ممکن است به اعدام محکوم شوند. پلیس فرانسه بامداد چهارشنبه با حمله به محل سکونت شماری از افراد مظنون به عضویت در شبکه‌های اسلامگرا دست کم 10 تن دیگر را بازداشت کرد. عملیات جدید پلیس در جنوب و جنوب غربی فرانسه از جمله مارسی متمرکز بوده، اما پلیس در نزدیکی مرز بلژیک نیز عملیات مشابهی را انجام داد. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید مخالفان حکومت سوریه توان شکست دادن نیروهای ارتش این کشور را ندارند. سرگئی لافروف در جریان دیداری از جمهوری آذربایجان با انتقاد از کشورهایی که مایل به مسلح کردن مخالفان حکومت بشار هستند گفت که حتی اگر مخالفان دولت سوریه به گفته آقای لافروف تا بن دندان مسلح شوند باز هم نمیتوانند بر ارتش سوریه پیروز شوند. به گزارش وزارت خارجه روسیه مسلح کردن مخالفان اسد صرفاً به طولانی تر شدن خونریزی‌ها در سوریه منجر خواهد شد. قطر و عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که خواهان مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد هستند. و وزارت امور خارجه ترکیه سفیر ایران در استانبول را به نشانه اعتراض به صحبت‌های مطرح شده از سوی مقامات تهران علیه ترکیه احضار کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه بدون نام بردن از مقام خاصی گفت که از سفیر ایران خواسته شده درباره صحبت‌های مطرح شده اخیر توضیح دهد. خبرگزاری فرانسه نوشته که به نظر می‌رسد اشاره آقای داوودوغلو به صحبت‌های علی لاریجانی رئیس مجلس ایران باشد که به تازگی در سخنانی از میزبانی نشست دوستان سوریه از سوی ترکیه انتقاد کرده بود. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت که در این باره با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم صحبت کرده و آقای صالحی به او گفته است که این سخنان بازگو کننده موضع رسمی ایران نیست.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها و به نظر می رسید که هرگز نشه متوقفش کرد. سپاسگزارم کیان. باز خواهد گشت 21 دقیقه دیگر و در آغاز بخش دوم شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار خواهد داد. و اما نخستین گزارش این بخش، از هفته گذشته از زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا زمان و مکان دقیقی برای مذاکرات آتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران اعلام کرد، گزارش‌های زد و نقیزی در این باره مخابره می‌شود. از سوی استانبول و روز 25 فروردین ماه به عنوان زمان و مکان بازگشت به میز مذاکره مطرح شد و از سوی دیگر هیئتی از ایران راهی عراق شده تا شانس برگزاری این مذاکرات در آن کشور را بسنجد. همکارم هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
روز سه‌شنبه علی باقری معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راهی بغداد شد تا تمایل ایران را به برگزاری مذاکرات آتی هسته‌ای در آن کشور نشان دهد. آنطور که وزارت خارجه عراق اعلام کرده است، هیئت ایرانی با وزیر خارجه عراق شامگاه سه‌شنبه دیدار کرده و هوشیار زیباری نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و از آمادگی عراق برای میزبانی این مذاکرات خبر داده است. بنابر گزارش‌ها، وزیر خارجه عراق افسوده که تماس‌های لازم را با طرفین گفتگو برقرار خواهد کرد. در روزهای گذشته نشانه‌هایی از عدم تمایل به برگزاری مذاکرات در ترکیه از این سو آن سو شنیده شده بود. در یکی از این اظهار نظرها، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنطور که نشریات ایران از قول او نوشته بودند، گفته بود که ترکیه به دلیل به گفته او بدقولی‌های پیشین در پایبندی به توافقات مکان مناسبی برای برگزاری مذاکرات نیست. محسن رضایی پیشنهاد داده بود که این گفتگوها در شهرهایی چون بغداد، دمشق و یا بیروت برگزار شود. حدس و گمان و پیشنهاد در حالی مطرح می شود که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش در روز 12 فروردین ماه گفته بود
ما خواهیم دید که در مذاکرات آتی گروه 5+1 با ایران که در روزهای 25 و 26 فروردین در استانبول برگزار خواهد شد، ایران چگونه در پی یافتن راه حل خواهد بود.
سخنان این مقام ارشد آمریکایی در حالی بیان شد که معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف در روزهای گذشته گفته بود مکان برگزاری مذاکرات مشخص نیست، اما روز آن احتمالاً حوالی 25 فروردین خواهد بود. در تازه ترین اظهار نظر در این باره، وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی زمان برگزاری مذاکرات را 25 فروردین اعلام کرد، اما افسود که نظر رئیس جمهوری درباره مکان مذاکرات با سعید جلیلی در میان گذاشته شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی مکان مذاکرات را در آینده نزدیک اعلام می کند. آنطور که برخی خبرگزاری ها چون ایسنا می نویسند، گویا اصل موضوع مذاکره در این روزها بیشتر تحت شعاع مکان برگزاری آن قرار گرفته است. شهرام چوبین، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ژنو، می گوید که این تأمل طرفین برای تعیین محل مذاکره شاید نشانه مثبتی باشد.
در مذاکرات معمول است که درباره اندازه اتاق مذاکرات، اندازه میز و یا محل آن صحبت می شود که موضع قوی تری را کسب کنند. و شاید این نشانه مثبتی باشد که ایران و 5+1 به سرعت بر سر یک مکان به نتیجه نرسیدند. چرا که ممکن است این موضوع حاکی از آن باشد که ایرانی ها این بار در مذاکره جدی تر هستند. دفعات گذشته ژنو و استانبول بدون دردسر انتخاب شدند، چون راستش برای طرف ایرانی مذاکرات آنچنان مهم نبود.
آخرین باری که ایران و 5+1 متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان مذاکراتی اگرچه بی نتیجه انجام دادند، در ژانویه سال 2011 میلادی بود، حدود یک سال و نیم پیش. این بار اما فضا برای ایران متحول شده و تا جایی پیش رفته است که خطر جنگ این کشور را تهدید می کند. شهرام چوبین در ژنو این فضا را این گونه توصیف می کند.
به نظر می آید که تحریم ها در حال تأثیرگذاری است و تهران در صدد یافتن راههایی برای بیرون آمدن از این وضعیت است و در مذاکرات آتی نه تنها ایران تلاش خواهد کرد که موقعیت خود را در قبال گروه 5+1 بهبود بخشد و برای مکان مذاکرات نظر خود را اجرایی کند، بلکه به نظر می آید ایران تمایل دارد این مذاکرات در کشوری برگزار شود که انجام برخی مذاکرات غیر رسمی هم ممکن باشد.
گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی و خارجی حاکی از آن است که یکی از دلایل مخالفت ایران با برگزاری نشست در ترکیه موضع آن کشور در قبال بحران سوریه است و از سوی دیگر تهران روابط بسیار نزدیکی با حکومت شیعه عراق به رهبری نوری المالکی دارد.
گزارش همکارم هانا کاویانی را میشنیدید. بار دیگه شماره پیامگیر و پیامگیر رو براتون اعلام میکنم. پیامگیر، جایی که میتونید با صدای خودتون هر اون چه که میل دارید، هر پیامی برای صبحانه با خبر دارید برای ما بگذارید و ما همون رو در همین برنامه پخش خواهیم کرد. 20420-2211-22112 و شماره SMS گیر یا پیامگیر ما 20420-603-87-41-50.
شنونده شنونده صبحانه با خبر هستید.
تحریم‌های بین‌المللی و دشواری‌های داخلی صنعت خودروسازی ایران رو با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده. به این بهانه سری می‌زنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند تا پرسشامونو در این باره با اون مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به دنبال شرکت فرانسوی اتومبیل سازی پژو، شرکت کره‌ای هیوندا هم اعلام کرده که کلیه همکاریاشو با صنعت خودروسازی ایران متوقف می‌کنه. مسئولان صنعت خودروسازی ایران در رابطه با این رویداد چه واکنشی از خودشون نشون دادن؟
گزارش‌های مربوط به قطع همکاری هیوندای کره‌ای با ایران در ارتباط با تحریم بین‌المللی طی یکی دو روز گذشته اعلام شده و مسئولان خودروسازی ایران هنوز واکنش مشخصی نسبت به اون نشون ندادن. در عوض تصمیم پژو فرانسوی به قطع ارتباط با ایران واکنش‌های زیادی رو ایجاد کرده، به دلیل اینکه بخش مهمی از زندگی ایران خودرو با مارک پژو گره خورده و در حال حاضر بخش بسیار بالایی از تیراژ این شرکت، مثلا پژو 206، 405 یا پارس، حتی محصولات آتی ایران خودرو به اسامی رانا و دنا در ارتباط با شرکت فرانسوی پژو است. خب در این شرایط قطع ارتباط هزینه در بر داره و با توجه به اون چیزی که در رسانه‌های تهران به نقل از دستاندرکاران خودروسازی منتشر شده، اینها این رویداد رو اتفاق بدی میدونند که هزینه‌های تولید رو بالا میبره و سطح تولید رو هم پایین میاره، به خصوص از این نظر که قطع ارتباط با شرکت‌های خارجی همزمان هست با دشواری‌های دیگه‌ای برای صنعت خودروسازی ایران، از جمله افزایش شدید نرخ ارز که به شدت خودروسازان رو زیر فشار قرار داده و همینطور تقاضا هم در وضعیت مطلوبی نیست، چون که مشتریان ایرانی قدرت خرید مناسبی در حال حاضر ندارن و تازه قیمت خودرو هم بالا رفته و به علاوه با افزایش قیمت بنزین و چشمنداز افزایش باز هم بیشتر بهای بنزین در چارچوب فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، طبعا از شمار خریداران خودرو کم میشه.
آقای خاوند، گفتید که قیمت خودرو بالا رفته. چقدر در آغاز این سال جدید قیمت خودرو افزایش پیدا کرده؟
به گزارش دیروز خبرگزاری فارس، قیمت بعضی از محصولات ایران خودرو و سایپا بین 200 هزار تومان تا 4 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر شده. به عنوان نمونه قیمت پژو 206 1 میلیون و 100 هزار تومان، قیمت پژو 405 1 میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده که البته بخش مهمی از این افزایش قیمت به احتمال بسیار زیاد ناشی از قطع روابط با شرکت فرانسوی پژو است.
حالا صنعت خودروسازی ایران بعد از قطع روابطش با پژو فرانسوی و هیوندای کره‌ای چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره؟
پیدا کردن شرکای تازه مهمترین گزینه خودروسازی ایران است. بعضی از دستاندرکاران خودروسازی جمهوری اسلامی به این فکر افتادند که با خارج شدن شرکت پژو از گود به سراغ رقیب فرانسوی اورانی شرکت رنو برند که در بازار ایران حضور داره، البته با فاصله زیاد بعد از پژو. این استراتژی به احتمال زیاد چندان کارساز نیست، چون که رنو هم در رابطه با ایران با گرفتاری‌های مشابه پژو روبرو است. باقی میمونه گزینه دیگر که عبارت باشه از رفتن به طرف قطع سازان چینی و هندی. این کار طبعا به زمان نیاز داره و به علاوه این جانشینی دغدغه هایی رو هم در زمینه کیفیت محصولات ساخت ایران به وجود میاره.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا فردا جمعه، خدا نگهدارتون باشه.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اگه تا به حال برای خریدن روزنامه در این آخرین روز هفته که منتشر میشن از خونه خارج نشدید، همونجا بمونید، چرا که با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق میزنیم. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، استیضاح وزیر کار به جای طرح شدن در صحن علنی مجلس به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع میشه.
امروز روزنامه های جامعه جمع، شرق، تهران امروز و دیگر روزنامه ها گزارش دادند که در حالی که روز چهارشنبه طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، اما رویدادهای تازه‌ای درباره این طرح استیضاح رخ داده، از جمله اینکه آقای پرویز سروری و زهره الهیان که خودشون از نمایندگان مجلس هستند و از امضا کنندگان این استیضاح به روزنامه جامعه جمع گفتند که طرح استیضاح وزیر کار به جای مطرح شدن در صحنه علنی مجلس قرار است به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع بشه و در اونجا مورد رسیدگی قرار بگیره. اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا هیئتی است که در تابستان گذشته با حکم آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده و آقای محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ریاست اون رو در حال حاضر بر عهده داره.
واکنش جناح حاکم به سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره لزوم رابطه با آمریکا، از این برامون بگو.
روزنامه‌های ابتکار، کیهان، رسالت و خراسان با استاپ‌های مختلف سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخیراً اعلام کرده بود که چرا نباید با آمریکا گفتگو بکنیم و آمریکا هم مثل روسیه و چین میمونه و مقام‌های جمهوری اسلامی باید برای گفتگو با آمریکا هم فکری بکنن، در این روزنامه‌ها منعکس شده. روزنامه ابتکار نوشته که سخنان آقای هاشمی رفسنجانی جنجال‌ساز شده و جناح حاکم از چند روز گذشته دور جدیدی از حملات رو به آقای هاشمی رفسنجانی آغاز کردند. این روزنامه برخی از این اظهار نظرها رو منعکس کرده، از جمله از قول حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه نوشته که هاشمی رفسنجانی چرا پاسخ آقای خمینی در اون زمان در ارتباط با مذاکره با آمریکا رو اعلام نمی‌کنه، یا باز به نوشته روزنامه ابتکار آقای احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران گفته که اظهارات هاشمی رفسنجانی تناقض داره و حمیدرضا ترقی معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی هم گفته که هاشمی در مقابل آمریکا بی‌بصیرت است.
شهرام، بعضی از روزنامه ها درباره ظهور دور تازه جهش قیمت ها نوشتن، از مواد غذایی گرفته تا خودرو.
روزنامه های تهران امروز، مردم سالاری و جمهوری اسلامی در صفحات نخست خودش و برخی از این روزنامه ها در تیتر یک خودشون گزارش هایی منتشر کردن درباره جهش تازه قیمت ها که از اون به عنوان جهش بهاری قیمت ها یاد کردن و از جمله روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که افزایش خزنده قیمت ها در بازاری که مسئولان میگویند آرام است همچنان تداوم داره. این روزنامه تاکید کرده که به رغم اون که هر سال بین 10-20% بر قیمت انواع کالاها در ایران اضافه میشد، این بار تا حدود 50% بسیاری از کالاها به ویژه مواد غذایی گرانتر شدند. روزنامه تهران امروز هم نوشته که این افزایش قیمت‌ها محدود به مواد غذایی نیست، بلکه سایر بازارها از جمله بازار خودرو رو در بر گرفته.
در نخستین روز کاری سال 91 تمام کارگران شرکت ذوب‌آهن غرب کشور اخراج شدند.
این خبری هست که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، تمام کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب‌آهن غرب کشور در نخستین روز کاری سال 91 هنگامی که به کارخانه محل کار خودشون مراجعه کردند، مشاهده کردند که از این کارخانه اخراج شدند. مسئولان این کارخانه به کارگران اعلام کردند که به دلیل ورشکستگی و عدم توجیه اقتصادی این کارخانه تعطیل شده و دیگر نیاز به کارگر نداره. حدود 200 نفر به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در این کارخانه کار میکردن و این افراد کسانی بودند که در سال 90 و در طی امتحانها و مراحل مختلفی که طی کرده بودند به استخدام در این کارخانه در آمده بودند.
خب شهرام، فردا که روزنامه ها منتشر نمیشن و روز استراحتته، تا روز شنبه و صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
عزیزان شنونده، نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه شنیدنی. من طربم، طرب منم، با صدای همایون شجریان.
کند برای من، عشق میان عاشقان شیره کند برای من. شان کشم شرخ فلک حسد بره زن چه کند به جای من، زن چه کند به جای من.
بله، این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این بخش دوم از این برنامه است. عزیزان، در آغاز این بخش اجازه بدید که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی. کیان، یه چیزی یادم افتادی، امروز اولین روزیه که ما بعد از اون دستگلی که روز 13 به در به آب دادیم اینجا در خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا هستیم.
بله بله، البته خانم الله 13 به درم بدون دروغ 13 معنی نداره زیاد.
بله، برای شما اون دسته از شنوندگانی که در جریان نیستن، ما دروغی سرهم کردیم و تحویل شنوندگان دادیم که عده‌ای از شما به شدت اون رو باور کردید و دروغ این بود که صبحانه با خبر آخرین بخشش رو در اون روز ارائه میکنه و دیگه صبحانه با خبری در کار نخواهد بود، چرا که شما شنوندگان گرامی در خواب ناز هستید و توجهی به صبحانه با خبر نمی کنید. برخی از شنوندگان این رو باور کردن و در نتیجه ما مجبور شدیم در نهایت ازشون عذرخواهی کنیم و بگیم که بدون دروغ 13 که به هر حال نمیشد. این هم ساده ترین چیزی بود که میتونستیم بهتون بگیم، اما باورمون نمیشد که شما اون رو باور کردید.
البته خانم رحمه، من همچنان اون اتهاماتی رو که شما به من تکذیب کردید در خصوص اینکه من دروغ‌های زیادی رو به شما پیشنهاد کردم، همچنان تکذیب میکنم و اعلام بی‌خبری میکنم از این مسئله.
میدونم که مطمئنی که من به شنوندگان نمیگم که چه چیزهایی پیشنهاد کردی، برای همین انقدر شجاع هستی. اما شنوندگان گرامی، بازم تکرار میکنم، دروغ‌های بی‌شماری به خورد من داده بود. من آسون‌ترین و بهترین رو پیشنهاد کردم و اون این که صبحانه با خبر قراره که تموم بشه. ولی عزیزان، باز هم تکرار میکنم که صبحانه با خبر باید خیلی ساده باشید که فکر کنید احیانا ما شما رو ترک خواهیم کرد. ما اینجاییم و همیشه اینجا خواهیم بود در کنار شما، هرگز تنهاتون نمیگذاریم. و کیان سرخط مهمترین خبرها؟
بله، خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر به ایران هشدار داد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند و مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 را جدی بگیرد. وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن با بیان اینکه ایالات متحده علاقه به مذاکرات غیر جدی با ایران ندارد گفت هنوز برای حل و فصل مسئله هسته ایران از راه دیپلماتیک وقت هست، اما زمان برای دیپلماسی دائمی نیست. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است محل مذاکرات با 5 به علاوه 1 هنوز مشخص نشده. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اعلام این خبر اضافه کرد چین و عراق نیز می توانند گزینه‌ای برای انجام مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 باشند. پخش شبکه تلویزیونی پرس تیوی متعلق به جمهوری اسلامی از شبکه ماهواره آسترا متوقف شد. دفتر نظارت بر رسانه‌های آلمان در مونیخ روز سه‌شنبه از مسئولان آسترا خواسته است که بلافاصله پخش شبکه پرس تیوی را از این ماهواره قطع کنند. وبسایت پرس تیوی نیز با تایید این خبر ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام گفته است که دفتر نظارت بر رسانه‌های آلمان تحت فشار دولت آن کشور دست به این اقدام زده. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل از دولت عراق خواسته است روند مجازات‌های اعدام در آن کشور را متوقف کند. بانگیمون در گزارشی که به تازگی در مورد عراق انتشار داده، نسبت به ادامه و افزایش اجرای مجازات مرگ در عراق ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده به طور رسمی 5 زندانی متهم به طراحی حملات 11 سپتامبر را تفهیم اتهام کرد. دادگاه نظامی آمریکا اتهامات این افراد را مواردی چون تروریسم، آدم ربایی، هواپیما ربایی و قتل عنوان کرده است. اما پلیس فرانسه بامداد چهارشنبه با حمله به محل سکونت شماری از افراد مظنون به عضویت در شبکه‌های اسلام‌گرا دست کم 10 تن دیگر را بازداشت کرد. و اینکه وزارت امور خارجه ترکیه سفیر ایران در استانبول را به نشانه اعتراض به صحبت‌های مطرح شده از سوی مقام‌های تهران علیه ترکیه احضار کرد.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. و اما خبرهای مختلفی در عرصه‌های مختلفی براتون داریم، ورزشی، فرهنگی و همچنین دنیای موسیقی. اما با ورزشی آغاز می‌کنیم. حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش می‌دهد.
دنیای ورزش. در سومین دور لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، پرسپولیس خارج از خانه با پیروزی نسبتاً پرگل 3-0 تیم القرافه قطر را در قطر شکست داد و پرچم پیشتازی در گروه 4 آسیایی را همچنان حفظ کرد. در دیدار دیگر این گروه که در امارات برگزار شد، تیم‌های فوتبال الشباب امارات و الهلال عربستان 1-1 مساوی شدند. پرسپولیس در حال حاضر با 2 پیروزی و 1 مساوی و 7 امتیاز صدر جدول گروه قرار دارد. الهلال با 3 امتیاز و تیم‌های القرافه و الشباب هر کدام با 2 امتیاز در رده‌های بعدی جای دارند. پرسپولیس بازی برگشت خود را 12 روز دیگر در ورزشگاه آزادی تهران مقابل القرافه برگزار خواهد کرد. ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی کره جنوبی پس از رکوردگیری روز چهارشنبه در تهران مشخص شد. مجید عسکری، سجاد بهروزی، مرتضی رضاییان، سهراب مرادی، کیانوش رستمی، نواب نصیر شلال، بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به عضویت تیم ملی در آمدند. در این رکوردگیری میزان آمادگی وزنه‌برداران برای بازی‌های المپیک لندن نیز محک خورد. در پایان این رکوردگیری کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران اظهار داشت:
اکثر بچه‌ها رو پرداشون قابل قبول بود. البته این معنیش این نیست که ما از الان مدالای طلا رو کنار بذاریم واسه دوستا بچه‌ها، ما خیلی کار داریم.
113 روز به بازی‌های المپیک باقی است و ایران تاکنون 6 سهمیه وزنه‌برداری المپیک لندن را کسب کرده. کشتی ایران که در رشته‌های آزاد و فرنگی 3 سهمیه بازی‌های المپیک را هنوز کسب نکرده، 6 کشتیگیر برای به دست آوردن این 3 سهمیه به مسابقات انتخابی چین اعزام خواهد کرد. در کشتی فرنگی در وزن‌های 74 و 84 کیلوگرم، فرشاد علیزاده، هادی علیزاده پورنیا، حبیب الله اخلاقی و داوود اخباری، 2 کشتیگیر سنگین وزن محمد رضا آذرشکیب و پرویز هادی در کشتی آزاد در مسابقات انتخابی چین شرکت خواهند کرد. در این مسابقات هر کشتیگیری که روی سکو برود سهمیه المپیک را به دست می آورد. شب گذشته در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم‌های رئال مادرید و چلسی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. رئال مادرید در خانه در بازی برگشت 5-2 تیم اپول قبرس را در هم کوبید تا در مجموع 2 بازی رفت و برگشت 8-2 پیروز شده باشد. چلسی هم با مجموع پیروزی 3-1 مقابل بنفیکای پرتغال فرودش به نیمه نهایی را قطعی کرد. بازی برگشت دیشب در لندن برگزار و چلسی 2-1 بر تیم بنفیکا که از دقیقه 40 ده نفره شده بود پیروز گشت. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا چلسی با بارسلون پیکار دارد و رئال مادرید با بایر مونیخ روبروست. بازی‌ها 2 هفته دیگر. و برای نخستین بار در تاریخ بازی‌های المپیک تمام کشورهای مسلمان ورزشکاران زن نیز به بازی‌ها اعزام خواهند کرد، از جمله عربستان و قطر. قطر 1 دختر 17 ساله شناگر و 1 دونده به لندن اعزام می‌کند و عربستان 1 تیرانداز زن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
میهمان صبحانه با خبر هستید و وقت اون رسیده که بریم و از خبرهای فرهنگی آگاه بشیم. سری میزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و روز پنجشنبه خیلی خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، تعطیلات نوروزی سالن‌های تئاتر هم به پایان رسید و از دیروز فعال شدن. امروز پنجشنبه اجرای نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح آغاز میشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی برای علاقه‌مندان به تئاتر دارید؟
بله، نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح نوشته و کار آقای حمیدرضا آذررنگ هست که در تالار 4 سوی تئاتر شهر از امروز بر صحنه میره. این توضیح رو بدم که این نمایش با صدای آقای بهرام شاه محمدلو و خانم رازیه برومند دستیومین جشنواره تئاتر فجر اجرا شد یک بار و جایزه بهترین نمایشنامه و بهترین موسیقی رو در این جشنواره دریافت کرد. البته در روز 14 فروردین این نمایش یک بار برای به اصطلاح بازرسان یا در واقع سانسورشیال وزارت ارشاد اجرا شد و تغییراتی در او دادن، در جمله این که لباس برخی بازیگران رو دستور دادن که تغییر بکنه، اما به هر حال امیدواریم که اون طنز زیبای نمایش از بین نرفته باشه. این نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح ادامه همون تجربه قبلی آقای حمیدرضا آذررنگ است. 2 متر در 2 متر جنگ که در واقع هر دو اثر نمایش‌های ضد جنگ هستند و هوادار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها.
آقای سرکوهی، چه خبر از نمایش قرمز به اضافه یک عالم سفید، نمایشی که امروز روی صحنه میره؟
بله، این نمایش به کارگردانی بهنام حجتی از امروز در خانه هنرمندان ایران اجرای خودش آغاز میکنه. نمایش یک ملودرام اجتماعی است. داستانش درباره خانواده‌ای است که در حال فروپاشیه و دختری به نام سپیده که دختر کوچک خانواده است برای حفظ خانواده تلاش میکنه. خبر جالبی هم هست برای علاقمندان به تئاتر در شهرستان بابلسر. نمایش خرد روایت‌های مچاله شده کار آقای سعید زین العابدینی که یک نمایشی است در 6 اپیزود، یعنی 6 قسمت مستقل و کوتاه اما به هم پیوسته، هم از امروز در سالن عصری تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ارشاد بابلسر به صحنه خواهد رفت. این نمایش در دغدغه‌های انسانی رو در دنیای امروز و برخورد با مسائل امروزی دراماتیزه کرده و به صحنه آورده.
نمایش عمومی فیلم ایران سرای من است، آقای سرکوهی، 13 سال پس از خلق این اثر، خبر خوبیه برای علاقه‌مندان به سینما. درباره این فیلم چی میتونید برامون بگید؟
بله، این وعده اگر عملی بشه یک خبر خوبی است برای علاقه‌مندان به سینما، برای که کارگردان فیلم ایران سرای من است، آقای پرویز کیمیاوی، یکی از بزرگترین و خلاقترین چهره‌های سینما ایران است، کارگردانی است که فیلم مغول‌ها را پیش از انقلاب خلق کرده و کارگردانی است که چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در تکنیک سینما در ایران خلق کرده و راه‌های جدیدی رو در بیان سینمایی مفاهیم پیچیده‌ای که انسان امروز باش درگیره رو آفریده است. فیلم ایران سرای من است رو 13 سال پیش آقای پرویز کیمیاوی ساخت، اما متأسفانه این فیلم تا حالا نمایش داده نشده. فیلم در اختیار بنیاد سینمایی فارابی است که وابسته است به وزارت ارشاد. حالا آقای رامین رحیمی اعلام کرده که با آقای پرویز کیمیاوی و آقای بنیاد سینمایی فارابی صحبت کرده و اونا موافقت کردن که این فیلم برای عموم به نمایش در بیاد. داستان فیلم داستان یک جوانی است به نام سهراب، یک نویسنده جوان هست که در کرمان زندگی میکنه. او در کتابی مینویسه درباره تاریخ شعر کهن ایران، اما به دچار مشکلات سانسور میشه، باید به تهران سفر بکنه برای اینکه بتونه برای کتابش مجوز دریافت بکنه. در راه سفر در کبیر گم میشه و در اونجا با چهره های تاریخی ادبیات و فرهنگ ایران و شخصیت های مختلف برخورد میکنه و از راه قنات های خشک کبیر از راههای مترو تهران سر در میاره. فیلم بسیار زیبایی باید باشه، به خصوص که کارهای کیمیابی بسیار کارهای برجسته و زیبایی هستن و امیدواریم که حتما این فیلم به صحنه بره.
آقای سرکوهی سپاسگزارم. تا صبحانه با خبر فردا جمعه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم و تا فردا با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حالا که همه رقم خبر را شنیدید، سری هم بزنیم به خبرهای دنیای موسیقی. باید با علی ناظمی همراه شد و خبرها را از او گرفت. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم صبح تو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علیرضا افتخاری، 2 سال بود که کاری ازش نشنیده بودیم، اما سال جدید و با آلبوم جدید شروع کرده
و وعده داده که امسال سال پرکاری براش خواهد بود. آلبوم جام مصفا، آلبومی تازه از این خواننده ایرانیه که تازه به بازار اومده. افتخاری تو همین آلبوم خودش 3 قطعه رو ساخته. آلبوم 8 تصنیف داره. در کل خواننده 54 ساله ایرانی تو مدت 34 ساله‌ای که از کاراش میگذره آلبوم‌های بسیاری رو منتشر کرده. آلبوم‌هاش در طیفی بین موسیقی پاپ و سنتی در گردش بوده همیشه و یکی از پرکارترین خواننده‌های موسیقی ایرانی تو دهه‌های اخیره.
افتخاری دیروز در یکی از شبکه‌های رادیویی جمهوری اسلامی حاضر شد و در برنامه حرفایی زد که با توجه به اتفاقات 2 سال اخیر میتونه حرفای جالبی باشه.
درسته، میدونین که افتخاری 2 سالی که کار نکرده، اما این 2 سال 2 سال پرحاشیه‌ای بوده. افتخاری در برنامه‌ای برای بررسی بهار و آوازهای ایرانی به یکی از رادیوهای ایرانی اومده بود و حرفایی زد که شاید جالب‌ترین اون مربوط به خانه‌نشینیش و بیکاریش در 2 سال اخیر بوده و از رفتاری که در این مدت با او شده خیلی گلایه‌مند بود. میدونیم که افتخاری پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1388 و همزمان با گسترش موج اعتراضی مردم به انتخابات، در روز خبرنگار افتخاری محمود احمدی نژاد رو بغل کرد و او رو بوسید و بهش گفت آقای رئیس جمهور دوستتون دارم و این واکنش خیلی‌ها رو برانگیخت و خیلی‌ها به او معترض شدن، بهش خورده گرفتن و اعتراضا به قدری جدی شده بود که افتخاری خودش بعداً واکنش نشون داد و از قول شنیده شد که قصد داره به دلیل افسردگی ناشی از همین اعتراض‌ها به فرانسه مهاجرت کنه، که البته بعداً این گفته رو تکذیب کرد، ولی چندی بعد در گفته‌های از محمد رضا شجریان حمایت کرد. شجریان می‌دونیم که خواننده مغضوب طرفداران حاکمیت ایرانه و از او حمایت کرد افتخاری. البته بعداً هم به محمود احمدی نژاد معترض شد و تا حدی تونست دل مخالفاش رو به دست بیاره علیرضا افتخاری با کارهایی که کرد.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار
و اما علی ریحانا، خواننده پاپ سرشناس این روزهای دنیای موسیقی، دوست داره در نقش ویتنی هیوستون بازی کنه. فکر می‌کنی میتونه انتخاب خوبی برای بازآفرینی زندگی این خواننده بزرگ باشه، خواننده‌ای که به تازگی درگذشت؟
الهه، از نظر خیلی ها او گزینه جدی برای ایفای نقش ویتنی هیوستونه، به خاطر اینکه یک خواننده تواناست و اینکه شباهت‌های ظاهری داره. ولی خود این جوان 24 ساله گفته که نه فقط علاقه‌منده، که مفتخر نقش ویتنی هیوستون رو بازی کنه و البته اعتراف کرده که شیفته این خواننده بزرگ بوده و به خاطرش میاد اولین آهنگهایی رو که تو زندگیش خونده بازسازی از آهنگهای ویتنی هیوستون بوده که برای خودش میخونده. با این حال اعتراف کرده که هنوز کسی برای این فیلم با او تماس نگرفته، با اینکه خیلی‌ها در رسانه‌ها زمزمه می‌کنن که او واقعاً گزینه جدی ایفای نقش ویتنی هیوستونه.
بعد از این ترانه ما عشق را پیدا کردیم با صدای ریحانا، برای امروز پنجشنبه شنوندگان خوب ما ترانه انتخابی چی علی؟
از یک گروه راک که توی ایران هم خیلی پرطرفدار، گروه ایروسمیث، گروهی که مشهور به بزرگترین گروه راک اند رول آمریکاست. 42 سال فعالیت میکنه و تو خبرها خوندیم که به زودی قراره 15th آلبوم خودش رو بیرون بده. این آلبوم تا 2 ماه دیگه بیرون میاد و اعضای این گروه به سختی مشغول کار به این گروه هست. من میخوام یک آهنگی رو انتخاب کنم به نام زندگی در جای خطرناک. این آهنگ در سال 1993 منتشر شده و یکی از موفق ترین تجربه های گروه در ترانه سرایی بوده. ترانه خیلی خوب که به مسائل اجتماعی چون نژاد پرستی اشاره داره و مسائل اعتقادی رو چون دین به چالش میکشه و به شرایط بد جهان میپردازه. البته نهایتا تو شعر اشاره میکنه که اوضاع جهان درسته که بده، اما همچنان ارزش زندگی رو داره. البته این رو میدونین که این آهنگ تحت تاثیر آشوب‌های 20 سال پیش لس آنجلس ساخته شده.
پس علی، تا شنوندگان خوب ما به ترانه انتخابی تو از ایروسمیث گوش میکنن، من هم تا فردا و صبحانه با خبر دیگه‌ای با تو خداحافظی میکنم.
الهی روزت خوش، امیدوارم روز خوبی داشته باشی. همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان برنامه آرزو میکنم.
بله شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به یک گزارش. گونتر گراس، سرشناسترین نویسنده آلمان، در قطع شعری که همزمان در 3 روزنامه معتبر زد دایچه، نیویورک تایمز و ریپوبلیکا منتشر شده، از حمله احتمالی اسرائیل به ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و وقوع چنین جنگی رو برای صلح جهانی بسیار خطرناک دانسته. گونترگراس ضمن انتقاد شدید از اسرائیل همزمان همبستگی خودش رو با اون کشور هم ابراز کرده. شرح بیشتر درباره درونمایه این شعر بحث برانگیز که با انتقاد برخی از سیاستمداران آلمان هم روبرو شده در گزارش همکار ما شهرام میریان.
اختلاف بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران و تهدیدهای اسرائیل علیه تأسیسات اتمی آن کشور به دنیای ادبیات و شعر هم کشانده شده. آنچه باید گفته شود عنوان قطع شعر تازه‌ای از گونتر گراس، نویسنده، نقاش و مجسمه‌ساز آلمانی است. این سرشناس‌ترین نویسنده آلمانی که برخی از آثارش در ایران هم ترجمه و منتشر شده، در شعر آنچه باید گفته شود لبه تیز انتقاد خود را ابتدا متوجه آلمان و اسرائیل کرده و از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است از تحویل یک فروند زیر دریایی دیگر به اسرائیل خودداری کند. آلمان تا کنون 3 فروند سوپر زیردریایی موسوم به دلفین به اسرائیل تحویل داده و 4مین زیردریایی دیگر از این نوع هم به زودی راهی آن کشور می شود. گونتر گراس در شعر خود همچنین از ایران و اسرائیل خواسته است به مراجع ذی‌الصلاح جهانی اجازه دهند بدون وقفه و پیوسته تأسیسات اتمیشان را کنترل کنند. این نویسنده 84 ساله آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل همزمان دنیای غرب را هم در این رابطه به دورویی متهم کرده است. گونتر گراس با اشاره به تهدیدهای اسرائیل علیه ایران، وقوع احتمالی جنگ میان این دو کشور را خطری بزرگ برای صلح جهانی ارزیابی کرده. انتقاد شدید از سیاست اسرائیل همزمان مانع آن نشده که گونتر گراس در این قطعه شعر دلبستگی و همبستگی خود را با آن کشور ابراز نکند. در این میان سخنگوی سیاست خارجی احزاب حاکم سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان فیلیپ میسفلدر نسبت به اظهار نظرهای گونتر گراس در قالب قطعه شعر یاد شده از خود واکنش نشان داده و این شعر را نابجا و نامناسب، غیر تاریخی و نشأت گرفته از بی اطلاعی گونتر گراس از اوضاع خاورمیانه دانسته. در کنار شعر گونتر گراس در روزنامه آلمانی زوددوچه فراخوانی هم دیده می شود که بیش از 1500 روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده و چهره‌های سرشناس آلمان از مردم ایران به عنوان ملتی که نه خواهان بمب اتم است و نه جنگ یاد شده و از رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان هم خواسته شده تمام تحریم‌ها و تهدیدهای جنگی علیه ایران را کنار بگذارند و در مقابل ایران هم در تأسیسات اتمی خود را برای کنترل به روی بازرسان جهانی بگشاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه. ترانه با صدای مهرشاد به نام بابا تو دیگه کی هستی؟
از این اون بازت فرقی نداره که میخواد شنیدم عاشقی رفته زیناده ولی من با تموم افتعاتم از اینجا تا آخر دنیا با هاتم چیکار کنم دلم کنم نسیره نصیحتم تو گوش من نمیره نصیحتم تو گوش من نمیره بابا
بگو مال کی هستی بگو مال
شد رو بود کرده تو سینه رنگ خواب منه ساده همینه خلاصه ما شدیم خراب چشما تو خرم نشستیم با یه هم خود خدا هم نمدی و ما رو جا گذاشتی ما رو مثل همه تنها گذاشتی تو که نمیتونی با یکی بمون چرا دل نمیدی دل میسوزون بابا تو دیگه چی هستی دست شیطون رو بستی میونه سبت عاشق به گمانه چی هستی بابا تو دیگه چی هستی دست شیطون رو بستی میونه سبت عاشق به گمانه چی هستی به گمانه چی هستی
عزیزان، از تمام شما که برای ما پیامک فرستادید سپاسگزاری میکنیم. پیامک های شما رو با جون و دل خواندیم و تشکر میکنیم. یک پیامک در این میان جالبه که میل دارم براتون بخونم و اون اینه که خانم سهیلا از مرودشت نوشتن که من همون روز 13 که برنامه رو گوش میکردم میدونستم که دارید دروغ 13 میگید، اما فرصت نکردم براتون پیام بفرستم. سپاسگزارم خانم سهیلا و دیگر شنوندگان خوب ما. هیچ وقت این دست دروغهای ما رو باور نکنید. ما هرگز شما رو تنها نخواهیم گذاشت و تا همیشه با شما خواهیم بود. کیان منوی به استودیو اومده، چیزی نمونده به آغاز بخش سوم و بخش نهایی صبحانه با خبر. فقط یک چیز میخوام بهتون بگم و اون اینه که از اونجایی که فردا جمعه است و در این مملکت در پراگ روز کاره، پس همکاران بخش موسیقی ما اینجا هستن. اگر درخواستی دارید برای آهنگی فردا در برنامه صبحانه با خبر، خواهش میکنم همکنون اون رو با ما در میان بگذارید و ما بتونیم اون رو ازشون بخوایم. در نتیجه منظورم اینه که امروز که پنجشنبه است، امروز که میان سر کار برای جمعه شما، میتونیم ازشون درخواست کنیم که هر آهنگی که خواستید کنار بگذارن. عزیزان یادتون باشه 3 آهنگ بیشتر در برنامه نمیشه پخش بشه. در نتیجه هر کی که اول بیاد مسلماً درخواستش مورد پذیرش قرار میگیره. آهنگای درخواستیتون برای روز جمعه رو همین حالا برای ما بفرستید.